کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه روز دوشنبه هم به اعتراضشان ادامه دادند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به عواقب شکست برجام هشدار داد.
ایران متاسفانه توانایی این که مانور بزرگی رو بتونه انجام بده اصلا دارای چنین توانایی نیست.
و کشمکش بر سر تایید حکم پیروز حناچی در سمت شهردار تهران همچنان ادامه دارد.
با این بلبشو با این دعواهای خشن پشت پرده قدرت بازنده اصلی این ماجرا کسی نخواهد بود جز شهروندان تهران.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر و البته آخرین اخبار میادین ورزشی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. اعتصاب و اعتراض کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش روز دوشنبه برای 22 روز پیاپی ادامه یافت. همزمان رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهدید کرد که بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست. در این زمینه بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش که تاکنون بیش از 22 روز از اعتصاب و اعتراضهایشان می‌گذرد، علاوه بر اعتراض به عدم دریافت دستمزدهای معوقه خود، خواستار واگذاری مالکیت آن به کارگران یا به دولت و یا مدیریت شورای کارگری هستند. اما دولت حسن روحانی با این درخواست مخالفت کرده است. شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. تا کنون تنها یک ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران این شرکت پرداخت شده و مقام‌های دولتی گفتند که قرار است یک ماه دیگر نیز در هفته جاری پرداخت شود.
باز نکسته ها رو گفتی بری پول میدم. دروغ گفتی.
کارگران که تاکنون شعارهای عمدتاً درباره مسائل صنفی خود سر دادند، اما روز دوشنبه شعارهای خود را از جمله بر آزادی اسماعیل بخشی تمرکز دادند که از یک شنبه گذشته همراه با سپیده اولیان فعال مدنی دیگر بازداشت شدند.
توصیه میشه به مردم که احتیاط بکنن، هم خود این جریان ها و گروه ها، به خصوص اونهایی که با افکار انحرافی هستند و یا موارد مشکوک و مبهمی هستش، اینها حتما باید مورد توجه سیستم های اطلاعاتی و امنیتی ما قرار بگیرند.
این در حالی است که مقام‌های دولتی و قضایی گفتند که این دو با اتهام امنیتی روبرو هستند. یک روز پیشتر کریم یاوری نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کارگران خواسته بود به سر کار خود بازگردند و برای رسیدن به حقوق خود آنچرا که بی‌اعتمادی به کارفرما توصیف کردند پشت سر بگذارند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز روز دوشنبه تهدید کرد که بهانه کردن مطالبات کارگران برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست.
مردم هم نظام خودشون رو دوست می‌دارند.
وی با بیان اینکه اغتشاش، بحران و اقدامات خلاف نظم عمومی مطالبات کارگران را به نتیجه نخواهد رساند، گفت مسئله اقتصاد و معیشت به باور او محور اصلی نفوذ دشمن و ضربات اوست و این گونه نتیجه گیری کرده بود که دشمن در پی سوء استفاده از برخی مطالبات است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه 5 آذر میزبان سومین سمینار همکاری‌های هسته‌ای ایران و اروپا بود تا بر ادامه حمایتش از برجام تاکید کند. آریاس کانتیه، کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا، در آغاز این سمینار گفت که برجام برای امنیت اروپا، منطقه و همه دنیا ضروری است و جایگزین صلح‌آمیز دیگری برای محدود کردن بلندپروازی‌های اتمی ایران وجود ندارد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم گفت که در صورت شکست برجام موقعیتی غیر قابل پیشبینی رقم خواهد خورد. او به اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر به تعهداتش در زمینه بهره‌مند شدن تهران از منافع اقتصادی برجام عمل نکند، عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. الهه روانشاد در این باره گفتگوی کرده با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی در سوئد.
این وضعیت ناگوار که آقای صالحی بهش اشاره میکنن قطعا معنیش اینه که یک اتفاق خاص خواهد افتاد و ایران یک اقدام کاملا غیر مترقبه انجام خواهد داد. اون چیزی که میتواند معادلات رو به هم بزنه و مد نظر آقای صالحی میتونه باشه، میتواند این باشه که یک، ایران از برجام خارج بشه که خیلی آپشن بزرگیه. دو، اینکه ایران مثلا از معاهده منع گسترش سلاح هسته‌ای خارج بشه که این هم خیلی بعید به نظر میرسه. و سه، اینه که مثلا همه اینها با هم دیگه باشه و ایران هم یک آسی رو کنه و یک چیزی رو از پشت پرده در بیاره که باز هم خیلی عجیب به نظر میرسه. در کنار اینها من احساس میکنم به دلیل اوضاع اقتصادی که اصلا خوب نیست، به دلیل تهدید نظامی اسرائیل که کاملا جدی است و به دلیل تحریم های آمریکا، ایران متاسفانه حتی شاید توانایی این که مانور بزرگی رو بتونه انجام بده اصلا دارای چنین توانایی نیست.
پس تصور میکنید که اصولا این تهدید به چه منظور انجام میشه؟
من فکر میکنم برای اینه که احتمالاً اتحادیه اروپا که وعده داده بر اساس طرحی به نام SVP کمک هایی رو به ایران بکنن یا معاملات غیر دلاری با ایران رو شروع کنن، تاکنون به توافق نرسیدن، مکانیسمش نهایی نشده، با آمریکا توافق نکردن، هیچ کشوری حاضر نیست که این سازوکار درش مستقر بشه. این سخنرانی آقای صالحی میتواند یک انگیزه ای باشه یا شوکی باشه به این سیستم و به این سازمان وارد کنه که شما زودتر این سیستم راه بندازید، وگرنه ما یک کاری خواهیم کرد که معادلات رو به هم بزنه که البته این هم با خیلی بعید به نظر میرسه.
علی اکبر صالحی همزمان گفته که اتحادیه اروپا تمام تلاش خودش رو کرده تا وعده هاشو عملی کنه. کمیسر انرژی اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه در همین مورد گفته که هیچ کس نباید شک کنه که به ویژه فرانسه، آلمان و بریتانیا به دنبال به اجرا درآوردن سازوکار ویژه اروپا هستند. همزمان همین کمیسر میگه که جایگزین صلح‌آمیز دیگری برای محدود کردن بلند پروازی های اتمی ایران موجود نیست. خب خانم روستایی، به نظر میرسه که روش آمریکا بیشتر محدود کننده بوده برای ایران و خواهد بود تا روشی که اروپا در پیش گرفته. دیدگاه شما در این باره چیست؟
اتفاقا سوال خوبیه. به یک نکته باید اشاره کرد و اون اینه که درسته که برجام از 5 به علاوه یک کشور تشکیل شد و در واقع همه اینها طی چند سال و در نهایت طی چند هفته مذاکره کردن تا در دوران اوباما به یک توافق نهایی به نام برجام رسیدن. اما نظام بین الملل این رو میدونه، اتحادیه اروپا هم این رو میدونه، چین و روسیه هم میدونه، اما ایرانی ها نه اعتراف کردن و نه به خودشون زحمت میدن این رو متوجه بشن که ستون فقرات این توافق ایالات متحده آمریکا بود. یعنی آمریکایی‌ها هر موقع که میخواستن یاد و اراده میکردن این توافق امضا میشد و اونها زمانی که نهایی شد نظرشون این برجام امضا شد. در نتیجه وقتی هم که آمریکایی‌ها از برجام عقب نشینی کردن، عملا چیزی از برجام باقی نمی. در واقع این معادله به این شکله که اتحادیه اروپا نمیتواند همه معادلات و معاملاتش رو با آمریکا قطع کنه به خاطر ایران و نه اصلا این براشون نیسره چنین اتفاقی بیفته. برای روسیه و حتی برای چین هم چنین چیزی امکان پذیر نیست. وقتی که آمریکایی‌ها تصمیم میگیرن چنین فشاری رو به ایران وارد کنن، خب این اتفاق میفته، هیچ مکانیزمی امکان شکل دادن نداره. ببینید الان ایران حتی اجازه خریدن هواپیمای روسی رو هم نداره. چرا؟ چون در هواپیمای سوخوی روسی از سنسورهای آمریکایی استفاده میکنن که اونها تا مجوزشون ندن اونها نمیتونن به ایران هواپیما بفروشن. حضور آمریکا، فشار آمریکا و نفوذ آمریکا در معادلات به قدری زیاده که حتی اتحادیه اروپا هم توانایی دور زدن نفوذ و توانایی اقتصادی آمریکا رو نداره، چه برسه به ایران.
خانم روستایی، علی اکبر صالحی میگه که با وجود اینکه 13 تا گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی تعهدات تهران رو تایید کرده و بسیار از کشورهای مستقل در جهان هم این کار را انجام دادن و این به نظر خیلی عجیب میاد که آمریکا به عنوان یک عضو دائم شورای امنیت هم از نتایج توافق که در سطح بین المللی انجام شده انتقاد میکنه و هم تعهدی رو که شورای امنیت به تایید رسونده انکار میکنه و چرا باید از برجام خارج بشه.
در مقطع اول وقتی که برجام امضا شد، قرار بود یک موافقت نامه بین المللی باشه، فعالیت های هسته ای ایران محدود بشه، ایران به تعهدات بین المللی صریح و شفاف عمل بکنه. اما خروج آمریکا از برجام و فشارهایی که آمریکا به ایران وارد کرد، این خیلی هدفش برجام نیست. من اعتقاد دارم واقعا آن چیزی که آمریکایی‌ها علنا میگویند و آنچه که به نظر میرسه در نهان به ایران پیغام میدن، مد نظرشون چیزهای بسیار بزرگتری از برجامه. من همیشه میگم پرونده خروج آمریکا از برجام روش ننوشته رژیم چنج، اما وقتی که شما واردش میشوید میبینید رژیم چنج، به دلیل اینکه همین الان دولت ایران با تحریم ها کاهش قیمت نفت و در واقع از دست دادن توانایی دور زدن تحریم ها و اینکه ایران یه چیزی حدود مثلا 37 هزار میلیارد تومان کسری بودجه باهاش مواجهه، کل این سیستم رو از هم میپاشه و این چیزی که آمریکایی ها میدونن و به خاطر همینی که کوتاه نمیان و در واقع و به همین دلیل که نه روسیه میتونه کاری انجام بده، نه چینی ها و نه اتحادیه اروپا بیش از این توانی دارن برای اینکه مقابله کنن با وزارت خزانه داری آمریکا.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
اگر مایل باشید درباره هر موضوعی نظر، پیشنهاد و انتقادتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته ما هست 2042-02-2112-2112، یا میتونید صداتون رو به تلگرام ما بسپرید با شناسای @ فرداگرام. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما شنوندگان عزیز.
این رژیم مسلمه که هیچ چیزی رو به روی خودش نمیاره. درست پارسال در همین زمانهای همین نزدیکی که این زلزله روی داد در سرپل زهاب و در همین مناطق، هنوز که یک سال مردم احتیاجی داشتن به غذا و چادر و مواد مورد نیاز و هیچ کدوم از نیازهای اون مردم برطرف نشد و دوباره زلزله ای دیگه. بعد حالا روحانی میگه که خواستار رسیدگی فوری. دروغ میگی، توی کار شما انقدر دروغه که دیگه اصلا نمیشه راجع به شما صحبت کرد. اون همه رنجی که مردم میکشن از دست شماست.
خدایا آخه چی از جون این کرمانشاه و این کردای عزیز میخوای؟ آخه بابا دست از سرشون بردار، این کردا به اندازه کافی بهشون ظلم داره میشه. الهی بمیرم برای این کردایی که این یکی دوشتر تو اون سرمای وحشتناک کردستان چه عذابی دارن میکشن.
در مورد زمین لرزه در استان کرمانشاه میخواستم از آقای خامنه‌ای بپرسم به نظر شما کدوم بهتره؟ میلیون ها میلیون دلار به آقای قاسم سلیمانی بدید که باعث مرگ هزاران هزار مردم بیگناه در سوریه، غزه، یمن، عراق و افغانستان بشه، یا این پولا رو خرج ضد زلزله کردن خانه‌ها و ساختمان‌های کشور خودمون بکنیم که با یک زلزله 6.4 ریشتر یک همچین فاجعه‌ای به بار نیاد.
جناب آقای خامنه‌ای تو صحبت‌هاشون فرمودند که عربستان توسط جوانای کم تجربه و خامی اداره میشه. من پیشنهادم اینه، خب به هر حال ما که قرار بود انقلابمون رو صادر کنیم به کشورهای دنیا و همسایه‌هامون، بیم و آدمای کار کشته و با تجربه هم زیاد داریم که واقعا کمک کردن، خیلی کمک کردن به ایران، به پیشرفت ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، ثبات سیاسی و همه پیشرفت‌های دیگه. مثلا میتونن جناب آقای احمد جنتی رو بفرستن اونجا تا اون مملکت رو سر سامون بده.
معلمین حقوقشون حدود 2-3 میلیون تومانه، نمیتونن زندگی در استثاری بکنن. ببین من که یک معلولم، یک فادارم، 70 تومن کمیته امداد امام خمینی بمیده، 400-500 تومن هم یارانه با ما میدن، 2-600 تومن مستعجر هستم، 4 سر آئله دارم، خودم 5 تا، چجوری من باید زندگی کنم؟ آقای روحانی تو را به خدا یه کاری برای ما بکن، لااقل روز دو بعد غذا بخوریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
آمار فعل و انفعالات بازار ایران نشان می‌دهد که سقوط چشمگیر شاخص کل بورس تهران که از چند روز پیش شروع شده روز دوشنبه هم ادامه یافت. امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگو با دالغا خاتن‌اغلو، کارشناس امور انرژی در مجله Natural Gas World چاپ لندن، ابتدا از چند و چون این کاهش پرسیده.
از ابتدای هفته جاری در روز شنبه شاخص کل بورس تهران هلوهوش 2.5% کاهش پیدا کرد و روز یک شنبه که تعطیل بود و امروز دوباره شاخص کل 2.8% افت پیدا کرده و به 166463 واحد رسیده. این رقم کمترین رقم در یه ماه گذشته بوده.
این تغییرات تا چه حد مهمه؟ چرا و برای کی؟ برنده و بازنده‌ای داره؟
ببینید، در بازار بورس معمولا وقتی صحبت از افت 2.5% شاخص کل میشه این یه زلزله است. اما در بورس ایران ماجرا خیلی متفاوته. به این معنی که وقتی ما به شاخص نگاه میکنیم طی یه سال گذشته 2 برابر شده، یعنی از 93,000 واحد در ماه مهر ایران به 195,000 واحد رسید. و وقتی به این تغییرات با این شدت نگاه میکنیم دیگه نمیشه گفت که بورس نبض اقتصادی ایران هست، چون در هر جای دنیا همیشه به بورس نگاه میکنن تا نبض اقتصادی یک کشور رو دستشون بیاد، منتها در ایران خیلی متفاوته. این افتی هم که داشته بیشتر به خاطر افت قیمت نفت بوده، چون ما وقتی به شرکت هایی که بیشترین سهم رو در افت شاخص داشتن نگاه میکنیم تقریبا همه اونها شرکت های پتروشیمی هستن و وقتی قیمت نفت پایین میاد قیمت محصولات پتروشیمی هم پایین میاد و لذا سود اون پتروشیمی ها کاهش پیدا میکنه و در نتیجه در بورس ارزش سهامشون پایین میاد. اما این هم یه مقدار عجیبه، چون وقتی قیمت نفت پایین میاد معمولا 2-3 ماه طول میکشه که تأثیر خودش رو در قیمت گاز، پتروشیمی و این چیزا بذاره. در حال این هم یه حکایتی از بورس ایران هست.
حالا افت قیمت نفت خام از 86 به 60 دلار در کمتر از یک ماه از یک طرف و کاهش اخیر همزمان بهای ارز از طرف دیگه چه چشم‌اندازی رو ترسیم میکنه برای بازار بورس در روزها و هفته های آینده؟
قیمت امروز نفت برای تحویل در 2 ماه آینده هست. در 3 ماهه اول سال آینده میلادی ما به شدت تولید مازاد نفت در دنیا خواهیم داشت. حتی اگر اوپک و کشورهای همپیمان 1.5 میلیون بشکه از تولید خودشون کاهش بدن، باز هم بیشتر از 500,000 بشکه نفت مازاد در دنیا وجود داره. یعنی حداقل در چشم‌انداز 4-5 ماه آینده انتظار نمیره قیمت نفت بره بالا. قیمت محصولات پتروشیمی در 3 ماه آینده واقعا در دنیا کاهش پیدا خواهد کرد و تأثیر خودش رو در بورس خواهد گذاشت. البته یک نکته هم هست، این که بسیاری از کارشناسان میگن که بورس ایران حباب داره و هر لحظه ممکنه این حباب بترکه. بسیاری از این شرکت‌های عمده که در بورس هستن نیمه دولتی یا شرکت‌هایی هستن که به سپاه یا دیگر نهادهای رسمی ایران وابسته هستند و در گذشته هم ما شاهد بودیم که شرکتی سهام خودش رو خودش میخره یا از مجموعهش میخرن و میفروشن تا ارزشش بره بالا، به صورت مصنوعی بره بالا. لذا فکر نکنم در چند ماه آینده اگر قیمت ارز در ایران افزایش پیدا نکنه در بورس جهشی ببینیم.
معنی اینا برای شهروند عادی ایرانی چیه؟
ببینید طی سال گذشته وقتی ما به نمودار اوج گرفتن شاخص بورس نگاه میکنیم متوجه میشیم که خیلی از شهروندان ایران برای اینکه ارزش پولشون از بین نره، پول نقد در دستشون نمونه، بخشی از نقدینگی در جامعه به بازار بورس رفته و بورس ایران هم بسیار ریسک پذیر هست. به بورس های دیگه دنیا نگاه بکنیم معمولا وقتی که خیلی افت و خیز داره معمولا بیشتر از این درصد نیست مگر یه اتفاق خیلی مهمی بیفته، ولی ما میبینیم که در عرض 2 روز، 3 روز، 5 درصد، 7 درصد بورس ایران افت پیدا میکنه. به هر حال این ریسک پذیر هست. شاید الان شهروند عادی ایران بهتر هست که در بازار بورس وارد نشه، سهامی نخره یا سهامی که میخره از شرکت‌های پتروشیمی و شرکت‌های معادن نباشه.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنوید با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس امور انرژی، در مجله نچرال گاس ورلد چاپ لندن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وکیل مدافع رضا خندان، فعال حقوق بشر و همسر نسرین ستوده، اعلام کرده که به رغم اصرار موکلش بر سیاسی بودن اتهام‌هایی که متوجه اوست، پرونده آقای خندان به دادگاه انقلاب ارجاع شده. رضا خندان در 13 شهریور امسال در منزلش بازداشت شد و پس از چند روز 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه به او تفهیم شد. فرهنگ قویمی در گفتگو با محمد مقیمی، وکیل دادگستری در تهران، ابتدا درباره وضعیت پرونده رضا خندان پرسیده.
پرونده ایشون از دادسرا ارجاع شده به دادگاه و شعبه 15 دادگاه انقلاب ریاست قاضی صلواتی، اما من موکلم بر این باوره که اتهامش سیاسی است و مطابق قانون اساسی و قانون جرم سیاسی به اتهامات ایشون باید در دادگاه کیفری 1 استان تهران به طور علنی و با حضور هیئت منصفه رسیدگی شه. بنابراین ایشون دادگاه انقلاب رو صالح به رسیدگی به اتهاماتشون نمیدونن و اعلام کردن که در این دادگاه شرکت نمیکنن.
آقای رضا خندان 3 اتهام ظاهراً بهشون نسبت داده شده: اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج بی‌حجابی در جامعه. آیا این
بله.
اتهاماتی که عرض کردم درسته؟
بله درسته. در واقع سومیش کامل‌ترش اینه که اشاعه و ترویج فحشا و فساد در جامعه از طریق بی‌حجابی.
و اینها از منظر شما به عنوان وکیل اتهامات امنیتی هستند، سیاسی هستند یا اتهاماتی که غیر سیاسی محسوب میشن؟
ببینید من نظرم اینه که اصلا ایشون جرمی مرتکب نشده، در واقع چه اجتماع و توانی چه تبلیغ علیه نظامی، و یا اینکه ایشون اگر با حجاب اجباری مخالفه، این یک مبارزه در قالب یک مبارزه مدنیه، یک نافرمانی مدنیه، بنابراین به هیچ عنوان جرم نیست. اگرم قرار بود که انتقادات ایشون رو جرم تلقی کنم، من هم بر این باورم که این اتهامات سیاسی هست و باید در دادگاه کیفری 1 استان به اتهاماتشون رسیدگی بشه.
آقای مقیمی، شما همچنین وکیل مدافع خانم نسرین ستوده هستین و میخواستم بپرسم در مورد وضعیت پرونده ایشون، آیا تحولی رخ داده و موضع و وضعیت ایشون الان در زندان به چه صورتی است؟
ببینید پرونده ایشون هنوز در واقع پرونده جدیدشون در دادسرا هست، ایشون هم به اعتراض به این که نمیتونه وکیل انتخابی داشته باشه، ایشون هم در دادسرا شرکت نکرده، ولی همچنان پرونده ایشون در دادسرا و به دادگاه ارجاع نشده. اما ایشون امروز اعلام کردن که در اعتراض به وضعیت آقای دکتر فرهاد میثمی که در اعتصاب غذا هستن و جانشون در خطر هست، ایشون هم در اعتراض به این مسئله، ایشون هم امروز رسما اعتصاب غذاشون رو اعلام کردن که شروع کردن.
در مورد وضعیت آقای میثمی که اشاره کردین میتونید به ما اطلاعات بیشتری بدین آقای مقیمی؟
بله، آقای میثمی هم اتهامش شبیه آقای خندان هست: اجتماع و توانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اشاعه و ترویج فساد و فحشا در جامعه.
و چند روزه که الان ایشون اعتصاب قضا کردن؟
ایشون بیش از 110 روزه که در اعتصاب قضا هستن و وضعیتشون خطرناکه، جانشون در خطر هست و ایشون هم پروندهشون از دادسرا به دادگاه ارجاع شده، شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی. ولی هنوز تعیین جلسه نشده و وقت رسیدگی به ما هیچ وقت رسیدگی ابلاغ نشده به ما.
با این وضعیت آیا فکر نمی‌کنید که باید هر چه زودتر دادگاه تشکیل بشه و ایشون به هر حال بتونه اعتصاب قضاشو پایان بده؟
بله، ما امیدواریم که دادگاه ایشون هر چه سریع‌تر برگزار بشه.
گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنوید با محمد مقیمی، وکیل دادگستری و وکیل مدافع رضا خندان. رهبر مجدهی آذر، رئیس سابق انجمن داروسازان ایران، به خریداران دارو از بازار ناصر خسرو هشدار داده که برخی فروشندگان تاریخ انقضای داروها را تغییر میدهند. در این باره الهه روانشاد نظر دکتر تقی دادستان، متخصص مغز و اعصاب در پاریس را پرسیده.
داروهایی که تاریخش گذشته، بله، اشکالات زیادی دارد. اولا بعضی داروها رو باید توی یخچال نگه داشت، بعضی داروها رو برعکس. و داروها به طور کلی باید در یک آب و هوای متعادل باشند. هر چقدر تاریخش بیشتر گذشته باشه، به همون نسبت اثرش کمتر میشه. به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، مثلا یه نفر که سر داره، وقتی که داروی تاریخ گذشته بهش بدن، خانقا بیمار مبتلا به تشنج بشه. یا کسی که انسولین استفاده میکنه، وقتی که انسولینی که تاریخش گذشته باشه، خانافا روی بیماری که بیماری قند داره، خانافا انسولین اثرش کمتر میشه. یا کسی که هیپرتانسیون داره، فشار خون داره، خیلی خوب، شما بیاید داروی تاریخ گذشته بهش بدید، در نتیجه فشار خونش متعادل نمیشه، ممکنه باعث خونریزی مغزی بشه، یک کی مغزی کنه. یا کسی که آنتی کوآگولان استفاده میکنه برای رد شدن خونش، داروی تاریخ گذشته رو بدیم، برای بیمار خطرناکه، خون غلظت پیدا میکنه و باعث میشه که آمبولی پیدا کنه. پاراسیتامول هم دولیپران و آسپرین، چیز پاراسیتامول به طور کلی اگر که تاریخش گذشته باشه خطرناکه، باعث خراب شدن نخاع میشه و در نتیجه ممکنه اثرات بدی در بیشه شخص پیدا بشه.
آقای دکتر دادستان، از دیدگاه شما شربت ها بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند یا قرص ها؟ آیا مثلا میشه تفاوتی بین اینها قائل شد؟
معمولا آمپول ها خیلی زودتر خراب میشن، قرص ها و شربت ها دیرتر یا خورده خراب میشن، ولی آمپول ها خیلی زودتر خراب میشن.
اصولا شرایط آب و هوایی در ایران منطقه گرمی هست، شما تصور میکنید تا چه حد ممکنه که بخش اعظمی از این داروها غیر قابل استفاده باشه یا توصیه بشه که استفاده نشن؟
متاسفانه این کار خطرناکی است که در کنار خیابون ها این داروها رو میفروشن. اونجا خطراتی داره، حرفی درش نیست، بدون استثنا خطراتی در مورد تمام داروها وجود میاد، چون تاریخش ممکن 2 سال گذشته باشه، 3 سال گذشته باشه و در نتیجه اثراتش خیلی خیلی کمتر شده و خطراتش خانه‌ها خیلی بیشتر اثر نمی‌کنه روی بیمار. اگر یادتون باشه چندی قبل دکتر خانم یه آقای وزیری اگر حال اسمش نگم چند تون دارو رو گرفته بود و نگهداری کرده بود و همه‌شون تاریخ گذشته بودن، خانه‌ها اینا رو باید از بین برد، چون معلوم نیست چند سال بوده که این داروها، حالا اگه 1 سال گذشته باشه اثرش کمی کمتر شده، ولی بیشتر از 1 سال و 2 سال دیگه این اثرش کاملا بین رفته.
آیا دکتر دادستان، داروهایی که در ناصر خسرو عرضه میشه و به فروش میرسه، اینها از کجا میاد؟ تصور نمیکنید احیانا داروخانه ها یا افراد دیگری که دستن در کار خرید دارو هستن یا تولید دارو، احیانا داروهاشون رو این گونه عرضه میکنن که بازار سیاهی برای اون ایجاد بشه؟
شکی نیست، شکی نیست، این داروهایی که میاد یا از کشورهای خارج، از افغانستان و عراق و فرض کنید ترکیه وارد میکنن، داروهایی که اونجا مونده تاریخش گذشته اینا وارد میکنن. مافیای دارو باید گفت که این کار رو میکنه، اون که کنار ناصر خسرو یا جای دیگه نشسته دارو میفروشه، اون برای اینکه زندگیش تامین باشه به اون دارو وارد نکرده. دارو رو کی وارد کرده؟ دختر اون آقای وزیر و همسال اونها که این دارو رو وارد میکنن و به دست اینها میرسونن. اینه که شکی نیست که مافیای وجود دارن برای وارد کردن داروها، این کار میکنه. کی میخواد وارد کنه دارو تاریخ گذشته رو؟ بازم همون مافیا، بازم همون رؤسا، همون اونهایی که حاکم بر مملکت هستن، اونها هستن که این داروهای تاریخ گذشته رو باز میکنن. آقازاده ها، خانم داده ها هستن که این دارو رو وارد میکنن و به فروش میرسونن و باعث خطر جانی میشن برای مردم و هموطنان عزیزمون. بله، داروها خطرناکه، اگر تاریخش مثلا از 1 سال هست، باعث میشه که بیمار نجات پیدا نکنه، خطرناکه برای انسان‌های بینوایی که از این داروها استفاده میکنن.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنوید با دکتر تقی دادستان، متخصص مغز و اعصاب در پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با اینکه گفته شده مهلت 10 روزه قانونی برای صدور حکم شهردار تهران از سوی وزیر کشور به پایان رسیده، اما کشمکش بر سر امضای نامه پیروز حناچی، ششمین شهردار منتخب شورای شهر تهران، تا پایان ساعت اداری روز دوشنبه ادامه داشت. در این باره بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
عصر روز دوشنبه، در حالی که سخنگوی شورای شهر تهران از بروز مشکلاتی در تایید حکم پیروز حناچی شهردار منتخب تهران خبر داده بود، اما برخی از خبرگزاری‌ها نوشتند که وزارت کشور در تماس تلفنی با محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران خبر از تایید حکم داده و آقای هاشمی در راه وزارت کشور برای گرفتن حکم شهردار است. اما حتی پیش از اینکه آقای هاشمی به وزارت کشور برسد، این خبر از سوی مقامی آگاه در این وزارتخانه تکذیب شد. علی عطا سخنگوی شورای شهر پیش از این به خبرگزاری‌ها گفته بود که وزیر کشور بر سر امضای حکم پیروز حناچی با تنگناهایی روبروست. مهرداد سید اسکری عضو پیشین شورایاری تهران ساکن نروژ در مورد این تنگناها میگوید:
شما باید چندین رویکرد و چندین لایه را در نظر بگیرید. لایه اول فشارهای سیاسی هست مبنی بر عضویت برادر آقای حناچی در سازمان مجاهدین خلق ایران، که این باعث تنش‌های رو میان وزارت کشور، وزارت اطلاعات و نیروهای سیاسی موثر در ایران. رویکرد دوم نگاه و برنامه‌های آقای حناچی هست در خصوص توسعه شهر و برنامه‌های آینده. این امر باعث نگرانی‌های بسیار زیادی شده، علل خصوص آنکه نظام تفکرشون بسیار نزدیکی زیادی داره به تفکر لیبرال بازار آزاد. این امر این گمان زنی ها رو افزایش داده که طبقات محروم و طبقات فقیر در برنامه‌های آتی ایشون فراموش بشن. روی کرده سوم مسئله سهم‌خواهی و فشارهای پشت پرده‌ای هست که جناح‌هایی که در سیستم شهرداری حضور دارند و در سیستم قدرت حضور دارند در این امر سهم‌خواهی‌های خاص خودشون رو می‌دن. به عنوان مثال کماکان بدنه طرفداران آقای احمدی نژاد در شهرداری حضور داره، کماکان بدنه طرفداران آقای قالیباف در شهرداری حضور داره و حضور مؤثر و جدی داره. اینها به واسطه لابی‌های قدرتمندی در درون نظام دارن این امر رو در پشت پرده سازماندهی کردن تا ما شاهد این دست‌اندازی‌ها باشیم.
تا پیش از اینکه ابهام در مورد تنگناهای وزارت کشور مطرح شود، دلیل امضا نشدن حکم شهردار کمی مشخص‌تر بود. وزارت اطلاعات پاسخ استعلام وزارت کشور را تا صبح دوشنبه به این وزارتخانه نفرستاده بود. پرسش اما این بود: وزارت اطلاعات مخالف پیروز حناچی است یا اطلاعات سپاه؟ مهدی مهدوی‌آزاد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان پاسخ می‌دهد.
علی مطهری نایب رئیس مجلس میگوید که با وزیر اطلاعات صحبت کرده، وزارت اطلاعات گفته که او مشکلی نداره و تلویحاً تقصیر رو گردن سازمان اطلاعات سپاه پاسداران میاندازه. آقای مرتضی الویری رئیس شورای عالی استانها مصاحبه دیگری میکند. او میگوید که او با سازمان اطلاعات سپاه صحبت کرده، اونجا هم مشکلی نداره و تلویحاً دستگاه دیگری احتمالاً وزارت اطلاعات رو مقصر میدونه. رسانه‌های نزدیک به دولت هم از چیزی به نام دولت پنهان صحبت میکنن. ببینید، نفس این که ما هنوز نمیدونیم کدام نهاد و با چه دلیلی در واقع منتخب شورای شهر تهران رو در مقابل انتصابش ایستادگی میکنه، نفس این ماجرا، یعنی یک سیاست توسعه نیافته مختص به جمهوری اسلامی، و نفس این ماجرا صرف نظر از این که تقصیر اصلی گردن وزارت اطلاعات هست یا سازمان اطلاعات سپاه یا محافل پشت پرده، نشون میده که بخش‌های فراقانونی، بخش‌هایی که با رأی مردم انتخاب نشدن، چطور میتونن در مقابل رأی مردم ایستادگی بکنن، اعمال قدرت بکنن و منافع خودشون رو پیگیری بکنن.
شورای پنجم تهران تاکنون در مواجه شدن با دردسرهای سیاسی رتبه اول را در تاریخ شوراهای شهر از آن خود کرده است. شورایی که در عمر کوتاه خود سومین شهردار را انتخاب کرده، شهرداری که حتی روند امضا شدن حکمش نیز روندی پر استرس و نفسگیر بوده است. اما حتی در صورت انتخاب شهردار ششم، آیا میتوان امیدوار بود که او به راحتی از پس دخالت‌های سیاسی در مدیریت شهری برمی‌آید؟ مهرداد سید اسکری مسیر پیش روی شهردار تهران را بسیار دشوار می‌داند.
از سوی اصولگرایان تندرو موسوم به جبهه پایداری و لابی قدرتمند و رسانه‌های قدرتمندشون کماکان در سرها ادامه دار خواهد بود، اما طیف‌های منطقی‌تر اصولگرایان همچون نزدیکان به آقای لاریجانی یا طیف‌های دیگری که وجود دارند، این امر حداقل به صحنه رسانه‌ها کشیده نخواهد شد، اما فشارهای خاصی رو خواهند داشت. از آن سو برخی اصلاح طلبان هم که به دنبال سهم‌خواهی‌های سیاسی در این خصوص هستند و ما دیدیم که سر انتخاب شهردار افراد بسیار غیر مرتبطی رو برای پیشنهاد به شورای شهر برده بودن، هم کماکان خواهد بود. ماهیتاً ایشون برای اینکه بتواند شهردار موفقی باشد که نیاز اصلی شهر تهران هست، علل خصوص در وانفسای کنونی، باید به یک فرمولی برسند که این فشارها رو خونسا بکنند و بتونند که برنامه های خودشون رو عملیاتی بکنند. مهمترین اصل برای موفق بودن ایشون شفاف بودن در تمامی برنامه ها و ارتباطات مؤثر با مردم به صورت مستقیم و با رسانه هست.
این روزها تهران با حدود 25 هزار میلیارد تومان بدهی و بیش از 40 هزار میلیارد پروژه نیمه تمام منتظر پایان کشمکش‌های سیاسی بر سر انتخاب شهردار است. اما مقصر بی شهردار ماندن این شهر کیست؟ مهدی مهدوی آزاد.
قبل از اون باید بگم بیش از اینکه وزارت اطلاعات رو باید مقصر بدونیم، وزارت کشور بخش‌های در واقع مدنی‌تر قدرت رو باید مورد انتقاد قرار بدیم. همین وزارت کشور در ماجرای سپنتان نیکنام، در ماجرای مینو خالقی هم تسلیم نظرات غیرقانونی نهادهای فراقانونی یا نهادهای قانونی که نظرات غیرقانونی داشتن شد. اگر این نهادها ایستادگی می‌کردن وضعیت کشور بهتر می‌بود. در گام دوم باید بگم که چه آقای حناچی تایید بشه چه نشه، که به گمان من نهایتاً او احتمال بسیار زیاد تایید هم خواهد شد. با این حال اثرات این دعوای پشت پرده، این وزن کشی پشت پرده برای شهری مثل تهران سهمگین خواهد بود. تهران عملا یک شهر برشکسته است. با این بلبشو، با این دعواهای خشن پشت پرده قدرت، بازنده اصلی این ماجرا کسی نخواهد بود جز شهروندان تهران.
ترافیک سنگین، بافت‌های فرسوده، پسماندهای صنعتی و شهری، افزایش کارتون خوابان و کودکان کار، ضعف حمل و نقل عمومی و آلودگی هوا تنها برخی از مشکلات پیش روی شهردار جدید تهران خواهد بود.
به گفته سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، مسئولیت مرزبانی در مرزهای مشترک با افغانستان در ماه‌های اخیر به عهده نیروی زمینی ارتش گذاشته شده. مسئولیت حفاظت از مرزهای ایران عمدتاً بر عهده نیروی انتظامی است، اما در برخی مناطق مرزی نیروهای ارتش و سپاه پاسداران مستقر هستند. فرهنگ قویمی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، ابتدا ارزیابی او را از این اقدام پرسیده.
در وهله اول که ایشون در مورد مرز افغانستان با ایران صحبت میکنه، این فقط شامل استانهای خراسان رضوی و جنوبی میشه. اون بخش از مرز افغانستان که در سیستان بلوچستان هست، در حوالی زابل، اون کماکان در اختیار سپاه پاسدارانه. اما به باور من احاله این ماموریت به ارتش در ارتباط یک با وضعیت بی‌ثبات افغانستان هست که داره شدت پیدا میکنه. طالبان قدرت بیشتری به دست آورده، نزدیک به 50% اراضی افغانستان خارج از شهرهای عمده همش در دست طالبان هست. بنابراین این تهدید از ناحیه افغانستان داره بیشتر میشه، به ویژه در استان فرا که هم مرز با ایران است. و دلیل دومش اینه که سپاه پاسداران مأموریت‌های زیادی داره در سیستان بلوچستان، استان کردستان، آذربایجان غربی و همینطور در خوزستان. اینی که یه مقدار فشار رو به باور من خواستن که از سپاه پاسداران بردارند، این مسئولیت رو واگذار کردن به ارتش که در واقع اون بخش از نیروی انتظامی که مسئول مرزبانی هست، اون میاد زیر دست ارتش و با توجه به یکانهای ارتشی سعی خواهند کرد که اون سطح در واقع امنیت رو در اون نقاط مرزی دو استان، یعنی استان خراسان رضوی و جنوبی، بالا ببرند.
مرز ایران و پاکستان همطور که اشاره کردین در استان سیستان و بلوچستان همچنان در اختیار نیروهای سپاهه و سپاه یک قرارگاه ویژه هم داره به عنوان قرارگاه قدس. آیا اگر این استان سیستان و بلوچستان هم در اختیار نیروی زمینی ارتش بود، امنیت بیشتری پیدا نمی کرد اون منطقه؟
امکان داره، برای اینکه به هر حال توانایی ارتش در این گونه موارد به باور من بیشتر از سپاهه، ولی در این حال سپاه سالهاست که در اونجا این تجربه رو به دست آورده و همینطور که خودتون گفتین با این قرارگاه قدس به هر حال مأموریتایی رو در اونجا انجام داده و این به باور من تصمیم گیری سطح بالاست که این رو دادن به سپاه که در واقع سپاه اونجا باقی بمونه. ولی ارتش در ایران واقعا از بسیاری جهات در مضیقه قرار گرفته. ارتش بودجش در سال جاری شمسی کمتر از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است. بودجه ارتش کمتر از نصف بودجه سپاه پاسداران، در حالی که از نظر پرسنلی و از نظر به باور من حتی کارایی به مراتب بهتر از سایر نیروها در نیروهای مسلحه. ارتش فقط 12.1% بودجه نظامی کشور را در اختیار داره، سپاه 33%، در حالی که سپاه کلی از درآمدهای جانبی دیگر داره با توجه به فعالیت اقتصادی و نفوذ سیاسی که در کشور داره.
آقای آریان، مرز ایران و افغانستان از مسیرهای اصلی قاچاق مواد مخدر محسوب میشه. آیا به نظر شما با استقرار نیروهای زمینی در این خط مرزی احتمال داره که قاچاق مواد مخدر کاهش پیدا کنه؟
امکانش هست اگر واقعا یک هماهنگی کاملی بین سپاه در استان سیستان و بلوچستان و ارتش در دو استان خراسان رضوی و جنوبی باشه که بتونن جلوشو بگیرن، جلوی فساد رو در داخل کشور بگیرن. به هر حال این قاچاق مواد مخدر که سالهای سال ادامه داره و معمولا وقتی که کشف میکنند همش به تن و به چند صد کیلوگرم میرسه، اینها نشان دهنده یک شاخه از این و ریشه این به باور من در داخل کشور است و فساد داخلی و ارتباطی رو که اون مافیای داخل کشور با اون بر مرز دارند که این مواد مخدر به داخل کشور میده و از طریق ایران به جاهای دیگه سرازیر میشه و به باور من حتی به طرف اروپا میره، برای اینکه اون نقاط انتقال به سابقاچا کاملا مشخصه.
نوبت رسید به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از فریدبرز غریب.
در اولین روز رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های جهان در لهستان دوشنبه شب، تیم خاتم اردکان نماینده ایران و قهرمان آسیا مغلوب ترنتینو نماینده والیبال ایتالیا و پر افتخارترین تیم این مسابقات شد. در این بازی تیم خاتم اردکان در سه ست پی در پی با نتایج 19-25، 15-25 و 19-25 برابر نماینده ایتالیا نتیجه را واگذار کرد. رئیس کمیته ملی المپیک ایران میگوید حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه‌ها در این کشور یک مطالبه دائمی از سوی نهادهای بین‌المللی ورزش مثل IOC، کمیته بین‌المللی المپیک، فیفا و AFC است. رضا صالحی امیری روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا در بخش دیگری از حرفهایش در مورد حضور بانوان ایرانی در ورزشگاه گفته اگر به زنان اجازه دهیم در ورزشگاه حاضر شوند، مردان ما به طور یقین مسائل اخلاقی را بیشتر رعایت خواهند کرد. این در حالی است که برخی از مقامات مذهبی جمهوری اسلامی از جمله حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان تهران در این مورد گفته حضور زنان در ورزشگاه هیچ توجیه شرعی ندارد. پایان نقل قول. پروژه خصوصی سازی دو باشگاه سرخابی پایتخت ایران پرسپولیس و استقلال دوباره کلید خورد و وزیر ورزش و جوانان از عزم این وزارتخانه برای واگذاری سرخابی ها به بخش خصوصی خبر داد. خبرگزاری های داخلی ایران روز دوشنبه گزارش دادند روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان رقم پایه برای مزایده هر کدام از دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را 500 میلیارد تومان اعلام کرده. دو سال پیش هم سازمان خصوصی سازی بعد از 3-4 بار به مزایده گذاشتن این دو باشگاه و حتی پیدا شدن یک خریدار اعلام کرد به دلیل اینکه برنده مزایده اهلیت ندارد سرخابی ها واگذار نخواهند شد. و بیشتر خبرگزاری های داخل ایران روز دوشنبه از اعتصاب بازیکنان تیم پرسپولیس خبر دادند. به نوشته سایت 90 پرسپولیسی ها در تصمیمی جمعی به دلیل مشکل مالی و عدم مطالبات خود از باشگاه اعتصاب کردند و حاضر به تمرین نشدند. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس هم اعلام کرده در این ماجرا در کنار بازیکنان ایستاده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش این مجله نیمه شب، مجله هفتگی نمای دور نمای نزدیک هست از مهرداد قاسمفر. پیش از اون من نوشین سیدحسینی از شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
نمای دور نمای نزدیک.
نورالدین زرین‌کلک، انیماتور و تصویرساز کتاب، حالا دیگر در سن 82 سالگی چنان در کارش درخشیده و کارنامه‌ای پرتلألو برای خودش و میهنش از جوایز جهانی و کسب افتخارات بین‌المللی گرد آورده که کمتر کسی از ایرانیان نسل امروز است که نامش را دست کم نشنیده یا به طریقی کاری از او را ندیده باشد. زرین‌کلک از 1349 خورشیدی که نشان بهترین کتاب سال یونسکو را برای کتاب کلاغ‌ها دریافت کرد تا سال 2000 میلادی که انیمیشن دنیای دیوانه 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 جایزه‌ای با عنوان جواهر قرن بیستم را از فستیوال فیلم انسی فرانسه ربود، ده‌ها جایزه و لوح تقدیر از مراکز معتبر بین‌المللی دریافت کرده است. زرین‌کلک ده‌ها کتاب برای کودکان و نوجوانان هم تألیف و تصویرسازی کرده که آخرینش را انتشارات چندس میدیا منتشر کرد با عنوان دبیرستان اسدآبادی که می‌توان از وبسایت آمازون همین کتاب را تهیه کرد. تابستان امسال یکی از داستان‌های مجموعه دبیرستان اسدآبادی با عنوان رستم کوی فردوسی در قالب کتابی مستقل در ایران منتشر شد. در ادامه بخش کوتاهی از داستانی از مجموعه دبیرستان اسدآبادی را با صدای نورالدین زرین‌کلک می‌شنوید که شکوایه دیو یکی از انیمیشن‌های اوست که در سال 1355 با عنوان امیر حمزه دلدار و گور دلگیر ساخت، اما بلافاصله بعد از انقلاب این اثر توقیف شد. بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی ما را اینجا میشنوید و نسخه کامل گفتگوی ما که به کانون پرورش فکری و مسائل آن هم میپردازد را در وبسایت رادیو فردا در دسترس شما خواهیم گذاشت. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش آمدید به این برنامه مرور کتاب.
شکایت یک دیو به دیوان عالی کشور. جنابان جلالت مآبان دیوان عالی قضا کشور، زیده الله و اموال کن و ابنا کن و اولاد کن و فیش کن و حقوق کن، با عرض کرنش و پاچلیسی، این جانب یک دیو بیگناه هستم که 29 سال پیش، یعنی یک سال بعد از تولدم، توقیف و در یک سلول انفرادی زندانی شدم. در این مدت 29 سال که بدون نور و هوا در این خانه تنگ و تاریک اسیرم و حتی یک ملاقاتی هم نداشتم، اکنون هم نمیدانم که هنوز همان دیو یک ساله و صغیرم یا به سن قانونی رسیدم و میتوانم شکایت کنم. ضمناً چون درست وقتی که تازه شروع به سواد آموزی کرده بودم مرا گرفتند، پس سواد و معرفت درست و حسابی هم یاد نگرفتم و حالا اگر اینجا غلط زیادی کردم، آن دیوان عالی مقام به بزرگواری خود ببخشد. راستش من اصلا نمیدانم چه شد که به دنیا آمدم. فقط وقتی خودم را شناختم که دیدم دارم توی یک فیلم بازی میکنم. 7-8 نفر نزدیک 2-3 سال ریخته بودن رو سر من و هر چی توانستن زیر روی منو نقاشی و رنگ کردن. و روزی که برای اولین بار روی پرده رفتم، ملت اونقدر دست دادند و خندیدند و سود چشیدند که همه خستگی ها از تنم در رفت و تازه فهمیدم هنرپیشه کارتون شدم. تنها چیزی که نمیفهمم این است که چرا مرا توی این سلول انفرادی تاریک و بیدر و پنجره نگه داشتن، در حالی که من توبه کردم و مسلمان شدم و دیگر نه شراب میخورم نه دختر شاه مدائن را طلسم بند و بدل به گور خر میکنم. از این 29 سالی که گذشت هیچ خاطره ای ندارم. تنها یادم میاد که یک ساله که بودم چند تا جوان پرشور و خوش اخلاق که نور از صورتشان میبارید آمدند آنجا که فیلم مرا ساخته بودند و با کمال متانت همه را بیرون کردند، رفتن توی یک اتاق تاریک فیلم را گذاشتن، نشستن به تماشا. هر جا عکس نسوان های عفیفه بی حجاب می دیدن آن را در می آوردن می ریختن توی زباله‌دان تاریخ.
آنچه که شنیدید بخشی بود از داستان کوتاه شکایت یک دیو به دیوان عالی کشور که در مجموعه داستان کوتاه دبیرستان اسدآبادی به قلم نورالدین زرین کلک منتشر شده. خیلی خوش آمدین آقای زرین کلک به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. درباره این مجموعه داستانتون بگید. دبیرستان اسدآبادی مجموعه ای هست از داستانها برای نوجوانان ظاهرن.
حد سنی نداره، این کتاب برای همه هستش، از نوجوانان و جوانان و جوانانی مثل جناب عالی و جوانانی مثل خود بنده فرقی نمی کنه، در همه سن و سالها میشه این کتاب رو خون. علتش همینه که این داستان ها از زندگی خود من جمع آوری شده و در طول زمان و به دلایل مختلف و به دلیل مشاغل مختلفی که من داشتم هر کدوم این داستان ها بخشی از اون زندگی منو نقل کرده، البته همراه با تخیلاتی که بهش اضافه شده. یعنی این داستان ها گزارش دقیق و مستند زندگی نیست، بلکه ریشه و مبدأش همون اتفاقاتیش در زندگی شخصی من روی داده. اما مثل همه نویسندگان دیگه بنده با تخیل و اضافه و کم کردن بخش‌هایی به اون اونها رو به صورت داستان در آوردم.
شما با یک بیان طنزآمیزی هم داستان‌های این مجموعه رو آمیختین. برای این مجموعه داستان و این فضایی که آفریدین، آیا طنز یک فضاییست، یک در واقع میشه گفت ادویه‌ایست برای جذب مخاطب، یا اینکه فکر می‌کنید که مزامین این داستان‌ها می‌طلبید که اونها رو در یک بیان طنزآمیز تعلیف کنید؟
بله بله، همین قسمت پایانی فرمایش شما درسته. یعنی بعضی از اونها که میطلبیدن که طنز باشن خود به خود طنز شدن، مثل همین داستان دیو، انواع حالات و احساسات و عواطف درشون هست. بعضی هاشون به شدت تراژیک هستن و شاید گریه آور، و اینها انتخاب هاییست که من به دلیل اهمیتش یا به دلیل تأثیری که روی زندگی خود من داشته یا روی روحیات خود من داشته نوشتم.
شما پیش از این 10 کتاب برای کودکان نوشتین و این کتاب هم آخرین کتاب شماست که نوشتید و تصویرسازی کردید به صورت داستان یا داستان کوتاه. تفاوت این دبیرستان اسدآبادی با بقیه کاراتون چی هست؟
بله، عرض کنم که اون کتابایی که شما فرمودین 10 تاست و من هم واقعا نمیدونم 10 تاست یا بیشتره یا کمتر، چون هرگز یادش نیفتادم که اینا رو بشمرم. به هر حال اون کتاب ها برای کودکان و برای نوجوانان تخصصیست، اختصاصیست، و طبیعتا تصویرسازی ها هم به خاطر ظرفیت های کودکانه و یا جوانانه تصویرسازی شدن. اما این داستانی که الان خوندم، کتاب اسدآبادی، اینها برای گروه مشخصی از خوانندگان نوشته نشدن. همونطور که در قسمت قبلی توضیح دادم، اینها خوانندگانی از 10 ساله تا 100 ساله میتوانن این کتاب رو بخونن و حتی تصویرسازی هم نشدن. البته گوییم که برای هر داستان یه تصویر هست، برای ورودی یه هر داستان، اما اینا به منظور تصویرسازی اصولا نوشته نشدن. بعد از اینکه نوشته شدن به فکر افتادم که بد نیستش که بعضی هاشون رو مصور کنم. البته استثناءن بگم اینجا که داستان رستم کوی فردوسی که از طرف یک ناشر به طور مجزا و جداگانه تبدیل به یک کتاب برای نوجوانان شده، اون مصوره. البته
اون رو در واقع در مجموعه ظاهراً بهترین نویسندگان ایران که قرار شامل 50 کتاب از 50 نویسنده و تصویرگر ایرانی باشه منتشر کردن.
بله بله درسته، اون در قالب همون 50 نویسنده از بهترین نویسندگان ایران در آمد و از من خواستن که براش تصویرسازی بکنن. منم تصویرسازی کردم و الان چاپ شد.
آنچه که شنیدید بخش بسیار کوتاهی از گفتگوی من بود با نورالدین زرین کلک، انیماتور و تصویرساز نامدار، به مناسبت انتشار مجموعه داستانش دبیرستان اسدآبادی که یک داستان این مجموعه در ایران به عنوان رستم کوی فردوسی در قالب کتابی مستقل تابستان گذشته منتشر شد. نسخه کامل گفتگوی ما را در وبسایت رادیو فردا می توانید بیابید و بشنوید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.